بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دو چهار تا امام مادراشون کنیز بودن و این نشون میده که اسلام فرقی بین کنیز و غیر کنیز و سیاه و سفید نمیذاره. آنچه مهمه تقوا و ایمانه. خب مادر زین العابدین شاهزنان پس همه ایران ما میره اونجا اسیر میشه و بعد امام حسین رو میگیرند و ازدواج میکنند بعد از آزاد شدن و امام زین العابدین از اون بی بی به دنیا میاد و همچنین اماموی دیگری هستن. یکشم امام زمانه که خب این حضرت مادرشون از کشور روم بوده، زبانش هم فرنگی بوده و مدتی میاد در سامرخانه حضرت اصلا یک اتاق مخصوص گذاشته بودن که حکیمه معلم نرجس بود که او را هم قرآن هم احکام اسلام هم زبان عربی تعلیمش بده. حالا وقتی ما ریشه یابی کنیم که این چجور شد آمد سامره، میگن که خب ملک روم میخواست این دخترش رو به پسر عموی این نرجس بده. خب اونا هم بیکیش مسیحیت بودند و علمای مسیحیت دعوت میکنن و جشن بزرگی و بعد یک تخت چند ستونی و داماد میره بالا میشینه و بعد مشغول میشن اینا به کتابهای همون انجیل و مسیحیت رو میخونن که عرض رو شروع کنن و اینها. یه دفعه عاصفه میاد و این تخت رو میزنه زمین و میفته داماد سرنگون میشه. پدر نرجس میگه که خب پس این شون بوده این پسر عمونی رو بریم برادرش بدیم. برادرش هم میارن باز روز دیگه همینطور جشن مفصل و بله میره بالای تخت و باز یه عاصفه میاد و باز میفته روی زمین و دیگه از اون وقت دیگه حضرت نرجس دیگه به حالتی از کسالت رو تو خانه میفته و شروع میشه دیگه خوابها، خواب بعد از خواب. در یه خواب رویت میکنه که قصر باباش منور شده، منبر چقدر دله بلندی زدند و پیغمبر اسلام رب بالا و انبیا آمدند و حضرت عیسی و ائمه هم دور این منبر یکی یکی تا امام حسن عسکری و بعد خواستگاری کردن پیغمبر از حضرت عیسی مسیح گفتن که ما آمدیم که اینا رو میبینه نرجس تو عالم رویا، ما آمدیم که بله دختر وسیع تو یوشع ابن نون رو که از ورثه یوشع بوده برای فرزندمون امام عسکری که اشاره میکنه. نرجس خاتون میگه وقتی من جوان زیبا رو دیدم همونجا تو خواب عشق امام تو دلم افتاد. حضرت عیسی گفت من افتخار میکنم که ما چنین وصلتی داشته باشیم با شما. خب اینجا عقدی به اون صورت خونده نمیشه اما این عشق شروع میشه دیگه در حضرت نرجس و همینطور تو خودش با خوابها تسکین میداده، تو رویاها تسکین، تا اینکه یکی از این رویاها حضرت زهرا میاد سلام الله علیه. بعد شکوه میکنه نرجس که آخه این پسرتون چه وقت ما بهش میرسیم؟ بعد از زهرا میفهمن که خب تو کیش مسیحیت هستی، ما مسلمانی، تو باید اسلام بیاری. نرجس میگه من همونجا به دست از زهرا شهادت اینو گفتم اونها. بعد حضرت فرمودن دیگه حالا منتظر باش که نزدیک شده، یه جنگی میشه بین عرب و روم. بعد تو اون جنگ عرب ها پیروز میشن، شما خودت به لباس کنیزا در بیار. یک کشتی میاد که این کنیزا رو از روم منتقل کنه به کشور عرب، بغداد و اینها، اون وقت تو هم بیا اونجا، ما هم از اونجا یکی میفرستیم. نرجس میگه که وقتی کشتی کنیزان رسید به شهر بغداد، ما از کشتی پیاده شدیم. اینها این که مولای من بود و گرفته بود میخواست من بفروشه، هی می آمدن برای خرید، من راضی نمی شدم، گفتم صبر کن، اونی که میخواد منو بخره اون خواهد آمد. از اون طرف هم از شهر سامرا امام هادی یکی از شیعانشون فرستادم، یه نامه هم به زبان فرنگی نوشتن و گفتن میری، یه کیسه پولم دادن همراش که اونجا میری، بعد این کیسه پول میدی، نامرم به نرجس میدی و این داری میاریش، که این پا میشه سوار اسبش میشه از سامره میاد بغداد. بعد بله اونجا کنار آب دجله میبینی کشتی رسید و یه شخصی هست و یه خانومی هست و نامره به اون خانوم داد و اون خانوم گفت تو فقط میتونی منو به این بفروشی، چون من بیش که غیر از این راضی نمیشم. اینگه پول رو گرفت و منم سوارش کردم رو اسب و گفتم بریم از بغداد بریم سامره. اینگه تو راه هم تا که میرفتیم دیدم این نامره رو چشماش گذاشت و گریه کرد و چقدر، گفتم چطور که هنوز صاحب نامره ندیدی؟ چطور آخر اینجوری اینقدر شوق و اینقدر عشق و اینقدر اینا؟ گفت تو خبر نداری. بعد دیگه سرنوشت خودش از اول برای این شخص انصاری که از شیعان اون حضرت بود مأمور بود که نرجس رو بیاره به خانه امام نقل میکنه، سرگذشت خود رو در اون وارد خونه حضرت میشه، تا مدتی پیش حکیمه بود، بعد عقدش رو امام هادی برای امام عسکری خوندند و تا این که تنها فرزندی که نرجس داشت همین آقا بود، آقا حضرت بقیت الله، که نقلی هست که میگن یک روز نرجس خاتون به امام عسکری عرضه داشت آقا من اگه بخوام بعد از شما بمونم من تحملش ندارم، تحمل فراق شما رو بعد از شما ندارم، میخوام که شما یه دعایی بکنی، یه برنامه پیش بیاد که من قبل از شما از دنیا برم. اینم آمده تو نقل‌های تاریخی. حالا شما وارد حرم که میشی 4 قبر نمایونه، اول امام هادی، دوم امام عسکری، سوم نرجس خاتون، یه گوشه هم دست راست حکیم خاتون. و عجیبه که برای هر کدوم از این 4 زیارت مخصوص و نماز مخصوص هست. همطور که برای حضرت معصومه زیارت وارد شده، برای حضرت حکیمه هم زیارت هست. در مفاتیح جنان رجوع کنید ببینید. برای نرجس خاتون زیارتنامه مخصوص هست. این شما تو این حرم که مشرف میشید 8 رکعت نماز میکنید، برای هر کدومشون 2 رکعت نماز. شما حرمی نداری که 8 رکعت نماز خونده بشه. نجف 6 رکعت، 2 رکعت برای حضرت علی، 2 رکعت برای حضرت آدم، 2 رکعت برای حضرت امام حسین هم که فقط همون 2 رکعت داره، که کاظمین 2 امام هستن هر کدوم 2 رکعت دار. ولی شما حرم امام هادی که مشرف میشین یه جای خیلی پر برکت و قدسیت و جای که هم زادگاه بوده، هم خانه مسکونی حضرت، هم مدفن اون حضرت، هم اعضایی از خانواده اون حضرت در این ذریه مطهر هستن، اعضایی از خانواده اون حضرت که اینا رو مرحوم قمی ذکر میکنه. ينكر هذه الأمة أن يفعل الله بحجته كما فعل بيوسف. فرمودن که چرا مردم انکار میکنن مگر یوسف نبود که وقتی برادراش آمدن یوسف اونها رو میشناخت ولی اونها برادرشون نمیشناخت. امام معصومی میفرماید چرا این کار میکنی؟ امام زمان هم در عصر خودش میاد میره مردم رو میبینه میشناسه ولی خیلی اون حضرت نمیشناسند. ان یمشی فی اصفاقهم و یطع قسطهم، یعنی اون حضرت هم تو بازارها رفت آمد داره، هم رو فرش و مساجد و حسینیها و جاهایی که بست، یعنی همون بساط و فرش و اینهاست. نقل میکنن که وقتی اون حضرت ظهور کنه بعضی ها در زمان ظهور میگن این همون آقایی بود که مثلا ما تو نماز جمعه دیدیم یا تو نماز جماعت یا کجا تو حرم اون حضرت یا تو بازار اون حضرت دیدیم. فرمود والله ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم، سوگند به خدا که صاحب این امر در موسم حج هر سال حاضر میشه. يحضر الموسم كل سنه فيرى الناس ويعرفهم، فرمودن که مردم رو میبینه و مردم رو میشناسه. و يرونه ولا يعرفونه، مردم هم حضرت میبینن، قد و قامت حضرت میبینن ولا يعرفونه، ولی نمیتونن بشناسن حضرت رو. لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه، نه جسم اون حضرت برای عموم رؤیت میشه و نه نام اون حضرت، اون نام حقیقی که نام جدش هست، و نه کنیه آن حضرت که کنیه جدش هست. اینها رو ما دستور نداریم که به زبون بیاریم در عصر غیبت، مگر در عصر ظهور، در عصر ظهور که میتونیم اسم آن حضرت بگیم. یعنی مهدی و صاحب زمان و بقیت الله اینا از القاب اون حضرت، از صفات اون، نه اسم حضرتی. قال الباقر علیه السلام هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلو، فرمودن که این فرج حاصل نمیشه مگر مردم قربال بشن. تغربلو، قربال دیدی که علکی میگیرن، مثلا این آرتی که سپوست داره اینا میگیره اون خانم که میخواد این آرتار خمیر کنن به تنور بزنه، اینه باید های علک کنن، علک کنی چیزاش در بیاد، اون فرد اون آرت گندم خالص بمونه. میگه که اینجا حضرت میفرماد که تو غربلو حتی یذهب الکدر و یبقى الصفر، دار الانوار جلد 52 صفحه 113. فرمودن اینقدر قربال میشید که تا اون کدرها و غبارها همه بره و اون صفحه صفحه بمونه. قال ان الله يحب ان يمتحن الشیعه و عند ذلك يرتاب المبتلون. امام صادق فرمود که دوست داره خدا که شیعیان رو امتحان کنه تا حق از باطل جدا بشه و اهل باطل در شکشون بمانن. به غیبت نعمانی صفحه 234 قال زین العابدین، حالا من اسم اون لقبی که بگم باید پاشید، اینه که میگم فی المهدی منا، در مهدی از ما خاندان، سنن من الانبیا، سنتهایی از پیغمبران گذشته است. فا اما من آدم و نوح فطول العمر، اون چه امام زمان از آدم و نوح به ارث برده اون طولانی عمر اون حضرت. و اما من ابراهیم فخفاء الولاده و اعتزال الناس، اما از حضرت ابراهیم مسئله ولادت اون حضرت که خیلی مخفی بود، همچنان که ابراهیم خلیل هم میگن در غاری از کوه بود مادرش او رو به دنیا آورد چون در عصر نمرود بود و منجمین به نمرود گفته بودند که اگر ابراهیم به دنیا بیاد سلطنت تو به دست او از بین میره. خب امام اون زمان هم اینطور بود، وقتی در مقارن با فجر مثل همچه شبی نیمه شعبان حضرت وقتی قدم گذاشت به این دنیا، اون هم بعد از اون که اول شب حضرت حکیم عمه امام زمان میگه که من تو خونه حضرت امام عسکری بودم، من میخواستم برم خونه خودم، آقا فرمودن نه امشب بمان که خدا میخواد در چین شبی به ما مولودی عنایت کنه. گفتم از کی؟ امام فرمودن از نرجس. میگه که من نگاه کردم به نرجس، هیچ اثری از آثار وضع هم نبود، اصلا اثری از هم نبود، هیچ نبود. دیگه نزدیکای از اون فجر بود که خواست تو دلم شکی بیاد، دیدم از امام عسکری از تو اتاقشون صدا زدن یا عمه لا تشکی فی امر الله، شک نکن که همین الان. میگه تو اینو حضرت فرمود، یک دفعه یک پرده بین من و نرجس زده شد، بعد اون پرده رفت شد، دیدم مجد الله روی به سجده است و یا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حالا یک یکی امامو را حضرت نام آورد تا نام خودش رو گفت و اینها. حالا اینجوره که این قنداقی حضرت میگن ملائکه میبردن آسمان در وقت مقرر میاوردن و نرجس رو شیر میداد دوباره میبردن. یعنی مسئله جوری بود که نمیشد، یعنی اگر تو خونه حضرت بود چند مرتبه هجمه کردن، چند مرتبه اینو. حتی بعد از شهادت امام عسکری بعضی از زنهای خانه رو محبوس کرده بودن، زندانی کرده بودن، به تهمت اینکه مثلا بعضی از اعالات اینها حامله هستن که بعد حملی هم در کار نبود و اینها در تاریخ نوشتن. خب وضعیت که برای موسی و برای ابراهیم پیش آمده بود، برای امام زمان هم این وضعیت پیش آمده بود. و اما من موسی فالخوف و الغیبه، حضرت موسی در قرآن هم میخونیم که خرج موسی خائفا یتکلم، بعد از قتل اون قبطی از شهر رفت بیرون دیگه حضرت موسی. خب به حالت خوفی بر اون مستولی بود. در این روایت آمده این حالت خوف رو امام زمان هم داره، خوف از دشمنان. این را توی زیارتنامه حضرت هم میخونیم، السلام علیک ایها المهذب الخائف. و مسئله دیگر غیبته، یعنی غایب شدن از انظار. که حضرت موسی خب رفت در کوه طور، مدت ها غایب شد از انظار و حضرت هارون رو گذاشت و اینها. خب این مسئله الان غیبتی که برای حضرت آمده، این اختصاص به خود حضرت نداره، در انبیا گذشته هم غیبت ها بوده. بعد فرمودن و اما من محمد، فالخروج به سیف. و اما آنچه که امام زمان از جدش پیغمبر ارث میبنه اینی که وقتی ظهور پیدا میکنه شمشیر دستش، فالخروج به سیف. بعد باز هم در بهار جلد دو، جلد 52 صفحه 244 آمده، قال صادق علیه السلام ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا و قد ولوا على الناس حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا. مضمون این حدیث اینه که همه جور احزاب و گروه ها و افراد میان قبل از ظهور حضرت در شرق و غرب عالم، هر کدام هر کشور میگه نظام حکومتی من بهتره، من میتونم دموکراسی رو ایجاد کنم، من میتونم طرفدار عدل و حق باشم. تو همین دنیا میان میرن، اینقدر میان و میرن و میگن ما میتونیم عدل رو برقرار کنیم، تا دیگه هیچکی نمیمونه. یعنی همه که آمدن و گفتن و مردم دیدن که بابا اینا هم نمیتونن درست، اون وقت وقتیست که حضرت دیگه ظهور کنه. این باز یکی از علائم ظهور حضرت اینطور بیان کرده. درباره شمائل حضرت جناب مودة نوشته که لیبعثن الله من عترتی، از قول پیغمبر که حضرت عترت من شخصی رو خداوند میفرسته، افرق الثنایا، یعنی دندان و حضرت براقه، اجل الجبهه، پیشانیش بلنده، یملک الارض عدلا، مالک زمین میشه حضرت همه دنیا ولی مالک به عدله، و یفیض المال فیضا، اون روز دیگه اموال مثل دریا فیضی. حتی میگن که دنبال این هستن که یه صدقه، یه زکات، یه فقیر رو پیدا کنن بهش بدن. هرچی میگردن در اون زمان پیدا نمیشه، چون مال، ثروت، سرمایه زیاد میشه در عصر آن حضرت. بعد امام رضا فرمود یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقى الناس و اسخى الناس و اعبد الناس و یکون محدثا. امام رضا فرمود که آقای امام زمان عالمترین مردم در اون زمان، حاکمترین و حکیمترین و تقواترین و سخیترین و عابدترین، و آن حضرت محدث، یعنی ملائکه با آن حضرت حدیث میگوین. صلوات الله.